رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
یکی بود یکی نبود.
غلام فداکار،
اثر جورجی زیدان،
اقتباس ماه منیر مینوی.
هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش:
بهمن زرینپور
در نقش راهب،
عباس نوروزی
مستخدم دیر،
مسعود تاجبخش
سعید،
شهلا
باهره،
حیدر صارمی
امیر بشیر،
سیما
بانو،
فریدون اسماعیلی
حاکم،
فرشید
قریب،
بهزاد فراهانی
رشید،
اکبر مشکین
امین بیگ،
هوشنگ سارنگ
عبدالله پاشا،
محسن فرید
سالم آقا،
مهین شهرجردی
فریده،
فریدون توفیقی
امیر مسعود.
کارگردان صادق بهرامی.
گوینده داستان مانی.
تهیه کننده مهدی شرفی.
سلام گرم ما بر دوستان عزیز و دوستداران ارجمند. در اواخر قرن 12 هجری یا قرن 18 میلادی حکومت لبنان در دست امیر بشیر بود. امیر بشیر چنان قدرت و ابهتی داشت که شنیدن اسم او پشت یاغیان رو به لرزه در می آورد. مرکز حکومت امیر بشیر شهر دیرالقمر بود و در نزدیکی شهر قریه کوچکی به نام بیت الدین وجود داشت که در اون طایفه ای از راهبان عیسوی زندگی می کردند. در شبی که داستان ما شروع می شه، باد و برف شدیدی این دهکده رو در سرمای سخت و طاقت فرسا فرو برده که ناگهان صدای در دیر بلند میشه.
رفقا در میزنن.
من از سایه میرم ببینم کیه. چی میخواید؟ وای خدای بزرگ، توی این سرما.
اونا رو معطل نکن، فوراً به داخل دیر هدایتشون.
بفرمایید تو، بفرمایید.
سلام پدر روحانی، اجازه میدید شبو در این دیر مسکن کنیم؟ شدت سرما در خارج بدیه که این بچه قطعاً تلف میشه.
البته فرزند، البته. دیر خانه خداست و ما همه بندگان خدا هستیم. خواهر کنار آتش بنشین و فرزندتو گرم کن. میبینم که رنگش از سرما کبود شده.
ممنونم پدر، ممنونم.
قطعا از راه دوری آمدید و خسته و گرسنه هستید.
بله پدر، از صبح تا حالا راه پیمایی میکنیم. میخواستیم قبل از رسیدن شب خودمونو به دیرالقمر برسونیم، اما ممکن نشد. وقتی که به این قریه رسیدیم تاریکی همه جا رو گرفته بود. از ساکنین قریه خواستیم محلی برای گذراندن شب در اختیار ما بذارن. اونا نشونی این دیر رو دادن.
دوستان، برای مهمانان ما شام گرم و مناسبی بیارید. زود باشید، آتشم بیشتر کنی تا اونا گرم بشن. خب میهمانان عزیز، اینطور که به نظرم میاد شما اهل این شهر و دیار نیستید. تصور میکنم اهل دمشق باشید.
بله پدر روحانی، ما اهل یکی از روستاهای دمشق هستیم، اما بهتر فعلا از سرگذشت ما چیزی نپرسین. فردا صبح بهتر میتونیم درباره این موضوع گفتگو کنیم.
البته فرزند، البته. حالا شام میارن، منم میرم که به اتفاق سایر برادران محلی برای خواب و استراحت شما فراهم کنم، چون احساس میکنم که خیلی خستید و حاجت به خواب دارید، مخصوصا این خانم و این کودک.
متشکرم پدر.
بفرمایید سر میز شام.
خب فرزند، دیشب راحت خوابیدی؟
بله پدر، شما به ما لطف کردین، از شما ممنونیم. والا اگه اجازه بدین میخوام همونطور که دیشب وعده کردم سرگذشت این خانم و کودکشو برای شما بگم.
از سیمای این خانم آثار نجابت پیداست. من در حیرتم که چنین زنی چرا باید با کودک شیرخوارش در به در بیابونا باشه. بگو ببینم فرزند، تو با این خانم چه نسبتی داری؟
من غلام او هستم پدر. اسم این خانم باهر است و همسر یکی از عمرای ممالیکه که سال گذشته به دستور خدیو مصر به قتل رسیدن.
بله بله، خوب به یاد دارم. اینطور که شنیدم یک روز خدیو همه عمرای ممالیک رو به عنوان اینکه پسرش عازم جنگه و میخواد با اونا وداع کنه به باغ خودش دعوت کرده، و وقتی اونا همه در باغ خدیو جمع شدن دستور داد سربازانش همه اونا رو کشتند.
همینطوره پدر، آقای منم در این ماجرا به قتل رسید، اما خدیو بعد از اون دستور داد که سربازانش به خانه مقتولین بریزن و زن و فرزندان اونا رو بکشن یا اسیر کنن و به عنوان کنیز و برده در بازارهای برده فروشان بفروشن.
بیچاره
من که اربابای مهربون و بزرگواری داشتم و فوق‌العاده به اونها علاقه‌مند بودم، تصمیم گرفتم خانم خودمو که حامله بود با پسر 7 سالش سلیم از این مهلکه نجات بده. به همین نیت هرچه پول نقد و جواهر در خونه بود برداشتیم و سوار بر اسب راهواری شدیم و با سرعت راه سفر رو در پیش گرفتیم.
خدا به تو پاداش خیر بده.
بله پدر، این سفر برای بانوی باردار من و فرزند 7 سالش فوق‌العاده سخت و طاقت فرسا بود، اما چاره‌ای نداشتیم. روزها در غارها و بیغوله‌ها پنهان می‌شدیم و شبا حرکت می‌کردیم تا به سوریه رسیدیم و در شهر غزه منزل کردیم و در این شهر بود که بانوی من وضع حمل کرد و این پسری رو که الان همراه ماست به دنیا آورد.
ولی فرزند، تو گفتی که بانوی تو پسر 7 ساله‌ای هم داشت. اون پسر کو؟ کجاست؟
ای پدر، درد و بدبختی همینجاست. در شهر غزه ما زندگی نسبتاً آرامی داشتیم، اما بانوی من که وصف خوبی و لطافت هوای شهرهای ساحلی رو شنیده بود اصرار داشت که به اونجا بریم و اونجا زندگی بکنیم. بنا به خواست اون چند ماهی که از وضع حملش گذشت به راه افتادیم و در شهری کنار دریا منزل کردیم و اون مصیبت بزرگ در اونجا به ما رسید.
چه مصیبتی؟
اونجا منزلی در کنار دریا گرفتیم که از هیاهوی شهر دور باشیم.
خب
اتفاقا روزی سلیم عده کودک رو دید که با قایق روی دریا گردش می کردن. سلیم با اصرار و التماس از مادرش خواست که به اونم اجازه بده سوار قایق بشه.
خب
و بانوی من با نگرانی زیادی اجازه رو داد و بعد از اون بیشتر روزا سلیم با قایق به گردش می رفت و این موضوع به تدریج عشق به کشتیرانی رو در دل اون پرورش می داد.
فرزند، زودتر بگو بدانم چه به سر بچه بیچاره آمد.
یک روز بعد از ظهر که همه در خواب بودیم، سلیم از غفلت قایقران استفاده کرد، قایق سوار شد و به وسط دریا رفت. ساعتی بعد که ما و قایقران از ماجرا خبردار شدیم، هرچه گشتیم نه از قایق خبری بود نه از کودک بیچاره.
وای من، ای وای، چه بدبختی.
گمانم که طفل بیگناه با قایق در دریا غرق شد. از اون روز به بعد بیچاره بانوی من شب و روز گریه و زاری میکنه و با اون که 6 ماه از اون ماجرا میگذره نمیتونه غم مرگ فرزندش رو فراموش کنه.
اما اون از کجا میدونه که فرزندش واقعا غرق شده؟
غیر از این چه احتمال دیگه میشه داد پدر؟
1000 احتمال. به هر صورت باید به لطف و تفضل الهی امیدوار بود.
این حرفاییه که منم بارها برای دلخوشی بانوی بیچارم گفتم. اما اثری به حال اون نداشت. بالاخره تصمیم گرفتم اون از شهری که فرزندشو در اونجا از دست داده دور کنم و به این منظور راه دیرالقمر رو در پیش گرفتیم.
کار خوبی کردی فرزند، چون به هر حال امیدی به پیدا کردن کودک نبود. بهتر بود که از محل دور بشید.
پدر، شما گمان میکنین که این دوری میتونه اثر خوبی داشته باشه؟
من
اگه به دقت گوش کنین، وقتی که میخواییم بریم پهلوی اون، صدای گریه بانوی منم میشنوین. اون آنی از گریستن دست بر نمیداره.
بیا فرزند، بیا پیش اون بریم. من اونو نصیحت میکنم، امیدوارم بتونم غم و رنج اون رو تسکین بدم.
این چه مصیبتی بود؟ اون شوهرم، اون پسرم، آه خدایا، پس منم بکش که راحت بشم.
خواهش میکنم آروم باشید.
شمای پدر، ببخشید که اختیار گریم دست خودم نیست.
میدونم دختر، میدونم. برده یه وفادار شما سرگذشت شما رو برای من حکایت کرد، به همین دلیل میخوام چند کلمه ای با شما صحبت کنم.
پدر، چه فایده ای داره؟ غم و رنج من پایان نداره.
دخترم، درسته که ما و شما دارای یک دین نیستیم، اما همه یکتا پرستیم. به خدای بزرگ و فیض و رحمت اون ایمان داریم. بنابراین در شدایت صبور باید باشیم، به فضل خداوند امیدوار باشیم.
میدونم پدر، همه این حرفا رو میدونم، اما شما مادر نیستین. نمیدونین در قلب مادری که فرزند عزیز و یادگار شوهر مهربانش از دست داده چی میگذره.
او دخترم، من میدونم که در قلب یک مادر رنج دیده چی میگذره، اما تو هم نباید فراموش کنی که خداوند وظیفه دیگه ای به تو محول کرده. اون نگهداری از این طفل شیرخاره. قصه و اندوه تو سبب بیماری و ضعف این کودک بیگناه میشه. همینطور که من میبینم بسیار ضعیف و رنجوره. به جای قصه خوردن به خدای خودت امیدوار باش. وقت تو صرف نگهداری فرزند کوچیکت کن. چه بسا که روزی دوران غمهای تو سر بیاد و خوشحال و سعادتمند بشی.
پدر، دیگه من کجا ممکنه روی سعادت رو ببینم؟ زنی که شوهر و فرزند عزیزش از دست داده چطور میتونه خوشبخت باشه؟
از کرم خداوند نباید ناامید شد. من از تو خواهش میکنم که سعی کنی صبور و بردبار باشی. اوقات خودتو تمام و کمال صرف فرزندت که اکنون در اختیارته بکن.
چشم پدر، کوشش میکنم نصایح شما رو به کار ببندم.
از تو ممنونم دخترم.
پدر، یک نفر از جانب امیر بشیر اومده.
از جانب امیر بشیر؟ چه کاری داره؟
امیر بشیر دستور داده که فوراً شما به قصر او برید.
عجیبه، امیر بشیر با من چه امری داره؟ بسیار خوب، توکل به خدا، میرم ببینم چی پیش میاد. فعلا خدا نگهدار دخترم.
خدا حافظ پدر.
خب پدر روحانی، اوضاع دیر چطوره؟ در چه وضعی به سر میبرید؟
در سایه امن و امانی که امیر برای این سرزمین فراهم کردند، روزگار همش به خوشی و آرامش میگذره.
بریم سر مطلب. به نظر میرسه که دیروز مهمانانی قریب از دیار دوردست به دیر شما آمدند. اینها چه کسانی هستند؟
امیر به سلامت باد، اینها برای ادای نذر به دیر ما آمدند و من از حال و کار آنها اطلاعی ندارم.
پدر روحانی، گمان ندارم که قصد دروغگویی به امیر بشیر را داشته باشی.
یا امیر، ما بندگان مخلص و فرمان پذیریم. ما در صدد شناختن کسانی که به دیر ما میآیند نیستیم.
بسیار خوب پدر، بسیار خوب. بر حال فوراً به دیر برگرد و مهمانانی را که دیروز وقت غروب به دیر آمدند پیش من بیار. منظورم آن زنی است که با یک کودک شیرخوار و یک مرد سیاه چرده همراه بود.
میدانم یا امیر، چون ما جز آنها مهمان دیگه ای نداریم. هرچه امر امیر باشد اطاعت میکنم. اجازه مرخصی میفرمایید؟
در پناه خدا.
وای بر من، امیر بشیر با ما چه کار داری؟ من میترسم، میترسم جان این کودک بیگناه در معرض خطر باشه.
بیم نداشته باش دخترم.
ولی آخه برای چه منظوری ما رو احضار کردی؟ از کجا میدونی که ما کی هست؟
دخترم، امیر بشیر از حال احوال تمام مردم این سرزمین آگاهه. هر غریبی که وارد شهر بشه و هر اتفاق کوچک و بزرگی که در این دیار بیفته از چشم تیزبین امیر مخفی نمیمونه.
آخه چطور؟ من نمیتونم باور کنم.
فرزندم، همونطور که صبح گفتم، هرگز نباید از فیض رحمت خداوند ناامید شد. برخیز، لباس مرتبی بپوش و آماده شو که به حضور امیر بشیر بریم. به هر حال امر امر اوست و اطاعت امر او بر ما واجبه. با امید خدا باش دخترم.
بسیار خوب پدر، تا چند لحظه دیگه آماده میشم.
من منتظرت هستم.
خب بانوی عزیز، بگید ببینم این مرد با شما چه نسبتی داره؟
یا امیر، عذر میخوام که قدرت بیان ندارم. لطفاً هر سؤالی هست از خود او بکنید.
ای مرد، اسم تو چیست؟ با این خانم چه نسبتی داری؟
اسم من سعید.
بگو ببینم از کدام دیار به این سرزمین آمده اید؟
یا امیر، از شهری دور دست آمدیم تا در این شهر یا نزدیک آن منزل کنیم.
دیروز موقع غروب که به دهکده رسیده بودید، چه کسی شما را به دیر راهنمایی کرد؟
جوان مردی که صورت خودش رو با عبا پوشونده بود. ولی از ظاهر حالش پیدا بود که از نوجبا و بزرگانه.
اگر او را ببینی میشناسی؟
گمانم که بشناسم، و اگر جسارت نباشه به عرض میرسونم که به تصور من اون راه نمای غیبی شخص حضرت امیر بود.
معلومه که خیلی هوشیاری. خب،
چون بانوی من در موطن خودش شوهر دلبندش از دست داده بود، دیگه طاقت موندن در اونجا رو نداشت، بنابراین ترک یارا دیار کرد و به این سرزمین اومد.
خب خواهر، میبینم که کودک در عین ضعف و کوچکی بسیار زیباست. از چشمانش هوش و فطانت میباره. اسم پسر چیه؟
یا امیر، این کودک چون در دیار قربت متولد شده، اسم او رو غریب گذاشتم.
غریب؟ آها، غریب، خوبه. گوش بده خواهر، من به اصل و نسب تو کاری ندارم، اما چون زنی تنها و بی پناه هستی، از تو در خانه خودم مثل کسان خودم نگهداری میکنم و فرزند تو رو فرزند خودم به حساب میارم. تو هم از هیچ جهت نگران نباش و خانه من و خانه خودت حساب بکن.
نمیدونم با چه زبانی از لطف و محبت امیر سپاسگزاری کنم.
های این بانو و فرزندش رو به حرمسرای من ببر و به دست بانوی من بسپار.
ممنونم یا امیر، ممنونم. خدا حافظ پدر، لطفاً گاهی سری به ما بزنید.
در پناه خدا فرزندم. خوشبختم که لطف پروردگار شامل حالت شده.
برو.
و به این ترتیب باهره و فرزندش در قصر امیر بشیر مستقر شدند. فرد دنباری این داستان رو برای دوستان تعریف میکنم. Thank you.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
شرح عاشقی.
ساده شما برو، من خودم ظرفا رو میشورم. برو پیش اعظم سادات.
اعظم سادات با بچه ها مشغوله. شاوشور من آب میکشم، زودتر تموم میشه اینطوری. آقا مهدی.
بله.
حوصلت نیست، برو ظرفا رو خودم میشورم. خوب نمیشوری.
حواسم رو جمع میکنم، شما برو.
آقا مهدی.
بله.
چرا حالت اینجوریه؟ ازت میپرسم چی شده جوابم نمیدی؟
خوشحالم. اعظم سادات رویه خوبی داره، خواهر بعد قاسم زندگیشو داره جمع جور میکنه.
چاره دیگه ای هم داره بنده خدا؟ ولی قیافه شما مثل خوشحالا نیست، همیشه لبخند میزنی، حالا که تو خودتی میگی خوشحالم.
خوشحالم میبینم اعظم سادات بعد قاسم داره عادی زندگی میکنه.
اصلا زندگیش عادی نیست، وقتی شوهرش نیست مسئول دوتا بچه و زندگیش خودشه.
آدم ها توانایی عجیبی دارن، وقتی تو شرایط قرار میگیرن تواناییشون هم معلوم میشه. همه میدونن اعظم سادات چقدر قاسم رو دوست داشت، ولی بعد اون
تو که از مشکلاتش خبر نداری.
وقتی روحیه خوبی داره میتونه مشکلاتش حل کنه. شما هم میتونی مثل خواهرت اعظم سادات باشی.
وا چه اینجوری حرف میزنی؟
قاسم آدمی بوده که لیاقت شهادت داشته، من که مثل قاسم نمیشم. ولی شما طاهر سادات باید مثل خواهرت فکر کنی. این که کیفیت زندگی مهمه، این که با کسی که زندگی میکنی خوب زندگی کنی، حالا چقدر وقت مهم نیست. چرا آب هستی؟ با ظرف کثیف شستم؟
شوهر اعظم سادات نظامی بوده، انتخابش کرده چون دوستش داشته، میدونسته برای یه نظامی خطر هست. قاسم که اومد خواستگاری خواهر من، میگه دعا کن شهید شم، برای این بود که آمادش کنه با یه نظامی زندگی کنه. ازم میگه همین 10 سالی هم که با قاسم زندگی کرده غنیمته. حالا از من میپرسی منم مثل خواهرم فکر میکنم؟ نه خیر آقا، من برای چی باید همچین فکری کنم؟ شما که نظامی نیستی.
ولی مرگ نظامی و غیر نظامی نمیشناسه.
حالا اصلا اینا چه حرفایی که ما میزنیم؟
مثلا اگه بشه اجازه میدی برم سوریه؟
نه خیر، ما بچه کوچیک داریم، من از پس بچه ها بر نمیام.
طاهر سادات خانم، اگه به مرگ طبیعی یا با مریضی یا تصادف از دنیا برم، هیچ وقت از شما راضی نمیشم.
آقا مهدی.
گفته باشم.
شهید قریب که اومد خواستگاری اعظم خلبان بود، به قول خودش یه نظامی از مرگ بترسه که نمیتونه کار کنه. اگه از مرگ میترسید که نمیتونست خلبان هلیکوپتر بشه. باید اعظم ساداتو آماده میکرد. شما خادم حرمی، اصلا شرایط شغلیتون فرق میکنه با هم.
حرفات قانع کننده نیست. آقا قاسم کجا رفت جنگید؟ چشمش آسیب دید؟
تو کردستان با پژاک میجنگید.
یه چشمش که آسیب دید 4 تا ترکیشم تو بدنش بود. دکتر گفت باید بری یه جای مرطوب که چشمش اذیت نشه. توی این مدت که مجروح بود خواهر تو شوهرش رفتن شمال. اعظم آماده شد چون همه یه کارا با خودش بود، به بچه ها باید میرسید، به قاسم باید میرسید. قبلش اینجوری نبود که. شرایط زندگیش که عوض شد، اعظم سادات متحول شد. شما مثل اعظم سادات.
نه خیلی آقا، من با خواهرم فرق دارم. اون از اول تو فکر زنای شهده و جانبازا بود، میگفت باید مردی انتخاب کنم که خیر دنیا و آخرت باشه.
چرا شما همچی فکری نداری؟
خب من آمادگی ندارم شما بری و یه بلایی سرت بیاد. نه خیر آقا، من راضی نیستم. شما خادم حرمی، چه فرقی میکنه خدمت به حضرت معصومه یا حضرت زینب، پسر خواهرم؟